ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه 29 مرداد ماه 93 20 اوت 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شامگاه سه‌شنبه دیروز ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن شخص سیاه‌پوشی منتسب به دولت اسلامی یا داعش سابق سر یک خبرنگار آمریکایی به نام جیمز فولی را از بدن جدا می‌کند. جیمز فولی نزدیک به 2 سال پیش در سوریه ربوده شد. در این ویدئوی 5 دقیقه‌ای قاتل می‌گوید جیمز فولی را به تلافی حملات هوایی آمریکا به داعش می‌کشد. این شخص سپس یک خبرنگار دیگر آمریکایی به نام استیون ستولوف را که 1 سال پیش در سوریه ربوده شده جلوی دوربین می‌آورد و تهدید می‌کند که در صورت ادامه حملات آمریکا او نیز کشته خواهد شد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید به نظر می‌رسد قاتل جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی با توجه به لهجه او بریتانیایی باشد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای رسیدگی به این واقعه تعطیلات خود را نیمه کاره گذاشت و روز چهارشنبه به لندن بازگشت. پیوستن شماری از شهروندان مسلمان کشورهای اروپایی به گروه داعش و دیگر گروه‌های افراطی در سوریه نگرانی کشورهای اروپایی را برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات آمریکایی و بریتانیایی اصالت ویدئوی منتشر شده را تایید کردند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی حکمی محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به دنبال برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، حسن روحانی در احکام جداگانه‌ای محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور را به عنوان سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری و رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور علمی و آموزشی منصوب کرد. رضا فرجی دانا در جلسه استیضاح امروز مجلس نتوانست رأی اعتماد بگیرد و با 145 رأی مخالف او در مقابل 110 رأی موافق و 15 رأی ممتنع از کار برکنار شد. رضا فرجی دانا اولین وزیر استیضاح شده دولت 11 است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه منصوب شد. بر اساس این گزارش، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه طی احکامی محسنی اژه‌ای را به عنوان معاون اول قوه قضاییه و ابراهیم رئیسی را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. بدین ترتیب جای ابراهیم رئیسی با محسنی اژه‌ای تعویض می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس قوه قضاییه همچنین رضا کریمی را نیز به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرد. سفیر فیلیپین در تهران در ارتباط با آنچه مرگ مشکوک یک ایرانی در زندان مانیل خوانده شده است به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران، صبح چهارشنبه سفیر فیلیپین در ایران را در ارتباط با مرگ پرویز خاکی در زندان مانیل احضار کرد و اعتراض شدید ایران را به دولت فیلیپین در خصوص آنچه رفتار نامناسب و خارج از موازین بین المللی با پرویز خاکی خوانده شده است به وی ابلاغ کرد و خواستار پاسخ مناسب مقامات فیلیپینی شد. پرویز خاکی 2 سال پیش به درخواست دادستانی آمریکا در فیلیپین دستگیر شد. او متهم بود که به همراه یک شهروند چینی قصد داشته است وسایل و تجهیزات ساخت سانتریفیوژ و غنی‌سازی اورانیوم به ایران صادر کند. و مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ایران با بریتانیا در خصوص مبارزه با تروریسم تکفیری در حال گفتگو است. مرضیه افخم روز چهارشنبه در نشست هفتگیش در پاسخ به سوالی راجع به اظهارات نخست وزیر بریتانیا در خصوص همکاری با ایران برای مبارزه با داعش گفت جمهوری اسلامی ایران گفتگوهایی را با کشورهای مختلف از جمله بریتانیا در خصوص خطرات تروریسم تکفیری و نگرانی از گسترش آن آغاز کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com مرور کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
نمایندگان رأی به عدم اعتماد به وزیر علوم و دانشگاه آقای فرجیدن ها نتوانستن رأی اعتماد مجدد بگیرن.
در این مجله از جلسه استیضاح وزیر علوم و تحلیلی در این باره خواهید شنید. به خاورمیانه خواهیم رفت و شما را در جریان تازه ترین خبرها پیرامون بحران عراق خواهیم گذاشت. گزارشی که تکان دهنده خوانده شد از وضعیت اعتیاد در ایران گزارشی خواهید شنید. نگاهی داریم به تازه ترین خبرها پیرامون حکم شلاق برای دو عکاس در قزوین. برای اینکه شنونده اینها بیشتر از اینها باشید دعوت میکنم تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه ما بمانید. در بخش دوم هم شنوندگی برنامه هفتگی نماگر برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که صبح روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد با سخنرانی نمایندگان موافق و مخالف استیضاح و صحبت‌های رضا فرجی دانا ادامه یافت و در نهایت با رأی اعتماد عدم اعتماد 145 تن از نمایندگان مجلس به برکناری او انجامید. به دنبال برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمد علی نجفی به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
در پی برگزاری جلسه استیضاح وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی، رضا فرجی دانا با رأی عدم اعتماد 145 تن از نمایندگان مجلس از سمتش برکنار شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه استیضاح نتیجه رأی‌گیری را اینطور اعلام کرد:
قرار اخذ شده 270 رأی، آرای موافق استیضاح 145 رأی، آرای مخالف 110 رأی و آرای ممتنع 15 رأی. بنابراین نمایندگان رأی به عدم اعتماد به وزیر علوم دادن. آقای فرجیدن ها نتوانستن رأی اعتماد مجدد بگیرن.
بازگرداندن دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها، کنترودن روند رشد علمی در دانشگاه ها، بازگرداندن برخی اساتید اخراج شده و برخی انتصاب ها در وزارت علوم از مهمترین مواردی بود که در جلسه استیضاح مطرح شد. مسائلی که از یک ماه پیش میان نمایندگان موافق با استیضاح و دولت مورد بحث بود. علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس و از موافقان طرح استیضاح روز چهارشنبه در این باره گفت:
یک ماه فرصت داده شد ولی کاری معلوم و امیدوار کننده انجام نشد. رضا ما مجبور به استیضاح شدیم، اما رفتار دوستان ما در دولت و رسانه های همسو چه بود؟ با عمل نکردن به وعده ها لجبازی نمودند، بر رویه های غلط خود تاکید کردند، تهمت سیاسی بودن را به نمایندگان و مجلس زدند، به اصطلاح با افشاگری غیر اخلاقی و مجرمانه خودشون درباره بورس ها خواستند مجلس و نمایندگان را تحت فشار قرار بدن.
تعدادی از نمایندگان مجلس وزیر علوم را متهم کردند به اینکه در دوران وزارتش فضای دانشگاه‌ها از نظر امنیتی متشنج و آبستن فتنه جدیدی شده، موضوعی که توسط حسین نقوی حسینی نماینده ورامین مطرح شد. اما رضا فرجی دانا با رد این اتهام گفت نشاط دانشجویی حاکم بر دانشگاه‌ها مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است. او همچنین با دفاع از عملکرد خود دانشگاه‌ها و اساتید دانشگاه را نقطه قوت و پشتیبان نظام توصیف کرد. رضا فرجی دانا در ادامه بسیاری از مسائل جاری در وزارت علوم را نتیجه عملکرد دولت پیشین دانست.
می‌خواهم نتیجه بگیرم. آنچه که الان بنده دارم در صحنه آموزش عالی باش دست و پنجه نرم می‌کنم، نتیجه سیاست‌ها و عملکرد که 4 تا 6 سال قبل بعضن آغاز شده است. اگر رکودی میبینیم که هنوز دیده نمیشود و این بنده خوف آن رو دارم که چنین رکودی در صحنه علم و فناوری ایجاد شد.
تمهیداتی بیندیشیم که چنین رکودی را شاهد نباشیم به واسطه سیاست ها و کارهایی است که سالها قبل آغاز شده.
وزیر علوم همچنین میدان دادن به گرایشات ضد دینی و تجزیه طلبانه در دانشگاه ها را اتهامی تلخ و بزرگ توصیف کرد. برخی انتصاب ها در وزارت علوم از جمله مواردی بود که توسط بیژن نوباوه و موسی قزم‌فرآبادی، دو تن از نمایندگان موافق با استیضاح مطرح شد. رضا فرجی دانا در پاسخ به این اعتراض ها با اشاره به جعفر توفیقی قائم مقام و جعفر میلی منفرد معاون خود گفت که این افراد بر اساس استعلام وزارت اطلاعات هیچ نقشی در فتنه 88 نداشتند، اما اگر همچنان مورد حساسیت برخی افراد باشند حاضر است از حق خود گذشت کند. فتنه واژه‌ای است که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراض‌های سال 88 از آن استفاده می‌کنند. به دنبال برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد علی نجفی را به سرپرستی این وزارتخانه و همزمان در حکمی جداگانه رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور علمی و آموزشی منصوب کرد.
از همکارم مهتاب وحید راد می شنیدی درباره جلسه پرسر و صدای استیضاح رضا فرجی دانا که امروز با رأی عدم اعتماد از سمت خودش برکنار شد. درباره این رخداد مهتاب وحیدی راد در گفتگو با سجاد ویس مرادی از اعضای دفتر تحکیم وحدت که همکنون ساکن سوئد است، از او پرسیده که نتیجه استیضاح امروز نشان دهنده چه سیاستی است. سجاد ویس مرادی:
اصولگرایان مجلس امروز نشون دادن که قصد دارن همچنان برخلاف جریان اکثریت مردم که خواهان تغییر و اصلاح در وضعیت کشور و به خصوص جوانان که خواهان این بودن که در ساختار وزارت علوم و دانشگاه‌های کشور تغییرات عمده‌ای صورت بگیره، همچنان خلاف این جریان میخوان حرکت کنن و در برابر تغییرات و اصلاحات در دانشگاه‌های کشور مقاومت کنن. وزارت علوم دولت به خوبی پی برده بود که به عنوان یکی از سنگرهای مقاومت خودش که باعث شد سبد رأیش بسیاری از جوانان در دانشگاه‌ها بعد این دولت حمایت کردند، باید از این جایگاه حمایت کنه و با معرفی وزیران شایسته مثل آقای دکتر فرجی دانا سعی کرده بود که حمایت جوانان رو جلب کنه. از سوی دیگر بدنه اصولگرایان در برابر این تغییرات راضی نبود و امروز نشون داد که با هر ابزاری هست و میخواد جلوی این تغییرات رو بگیره.
فکر میکنید که آقای روحانی با نتیجه استیضاح امروز بتونه برنامه‌های خودش رو در وزارت علوم پیگیری کنه و به اون وعده‌هایی که در زمان انتخابات داده بود در این رابطه عمل کنه؟
من حقیقت فکر میکنم آقای روحانی امروز از بیم این که به تنش میان روابط مجلس و دولت دامن بزنه در جلسه استیضاح حاضر نشد و ترجیح داد که در اردبیل حضور پیدا کنه و این کار به نظر من کار اشتباهی بود. اما از سوی دیگه آقای روحانی با اصرار بر معرفی افرادی از جبهه اصلاح طلبان و متعلق به تحول خواهان نشون داده که در این زمینه اصرار داره که حتما گزینه‌ای باشه که سیاست ها رو تغییر بده. خوشبختانه تمام افرادی که معرفی شدن، آقای دکتر میلی منفرد، آقای توفیقی که پیش از معرفی عوض شدن و بعد از ایشون هم دکتر فرجی دانا، افرادی هستن که خوشنام بودن در زمینه آموزش عالی. آقای روحانی هم نشون داده که به نظر میسه به این استراتژی باور داره و امیدواریم که در ادامه مسیر هم فردی رو معرفی کنه که همین سیاست ها رو بخواد پیگیری کنه.
آقای ویس مرادی، موضوع بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها از مواردی بود که پیش از جلسه استیضاح خیلی مطرح میشد و نماینده های خواهان استیضاح بهش اعتراض کرده بودند، اما در جلسه استیضاح موضوعی بود که کمتر مطرح شد. علتش چیه؟
همین نماینده های اصولگرا و همین مجلس در گذشته در دولت پیشین زمانی که بحث دانشجویان ستاره دار مطرح میشد به طور کلی این موضوع رو تکذیب میکردن و امروز خب اینها به طور مخفیانه در جلسات کمیسیون آموزش خیلی این قضایا رو مطرح میکنن که بحث چرا دانشجویان ستاره دار به دانشگاه برگشتن، ولی وقتی این موضوع علنا مطرح میشه نمیتونن به طور علنی دفاع کنن که کسانی رو که نظر مخالفی دارن چرا اینها از تحصیل محروم شدن و میبینیم که نسبت های کذبی رو مطرح کردن. یکی از نماینده مجلس به طور مثال عنوان کرد که قاچاق چیان مواد مخدر چرا به دانشگاه بازگشتن، یا فکر می‌کنم آقای نادران بود گفت کسانی به دانشگاه بازگشتن که برای دختران دانشجو مشکل ایجاد کردن. اینها نسبت‌های کذبی هست که در حقیقت به دانشجویان ستاره دار نسبت داده میشه و سعی می‌کنم با این جور القاب و این نسبت‌ها دانشجویان از حق بدیهی تحصیل خودشون محروم کنن. به نظرم این عامل خیلی مهم بود که نخواستن خیلی این عامل رو روشن بیان کنن که چرا این افراد از تحصیل محروم شدن و نسبت‌های ناروایی در حقیقت بیان کردن.
سجاده ویس مرادی از اعضای دفتر تحکیم وحدت بود که هم‌اکنون ساکن سوئد است. 19:15 است. اگر نظری دارید درباره استیضاح وزیر علوم دولت حسن روحانی، اولین وزیر حسن روحانی که استیضاح شد و رأی نیاورد، میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20042212 21 12 21 12، و نظرتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
رأی عدم اعتماد نمایندگان محترم مجلس وزیر علوم نشان دهنده این هست که اینها که خودشون نماینده منتخب مردم میدونن و میگن تا چه اندازه از مردم و خواسته های مردم ایران دور شدن و فاصله گرفتن. امیدوار هستم که به خود بیان و در فکر مردم باشند و به مردم رفاه بدن و اینطور مردم را کوچک و حقیر نشمارن و تحت فشار قرار ندن با این کاراشون.
جناب آقای دکتر فرجی دانا، خواهشی ازتون داشتم، حالا که این مسئله رو براتون افرادگرا پیش آوردن، شما هم لطف کنید بگم احمدی نژاد رو کنار بگذارید و اون واقعیت ها رو به مردم بگید. چرا نمیگید برادر عزیز؟ بگید به مردم کیا دزدان این مملکتن، کیا خائنان به این مملکتن. همون نماینده مجلسی که اونجا نشستن اعلام کنید، رسواشون بکنید، هرچه مردم میدونن میشناسن اینا رو.
در گذشت بانی شعر ایران خانم سیمین بهبهانی رو تسلیت میگم. پایبند کس نبودم، پایبندم کس نبود، چون نسیم از گلشن گیتی گذاری داشتم. آه سیمین، حاصلم زین سوختن افسرده است، همچو اخگر دولت ناپایداری داشتم. اون شاد یادش گرمی.
تو این دنیا به این پهناوری و بزرگی همش جنگ و خونریزی بحث میکنی؟ بشینین فکر کنین، بشینین وقت بزنین 10 دقیقه هم اخبار شاده تو این دنیا پیدا کنین، ما رو شاد بکنین که اخبار جنگ و اینا که تو تمام دنیا پیدا هست، شما بگردین 10 دقیقه اخبار خوب پخش کنین، مردم رو شاد بکنین.
خواستم از تو خواهش کنم صدای من رو به گوش مسئولین نظام برسونید. قسمتون میدم به فکری به حال این جوونا بکنین، به حال این بیکاریشون. خیلی از جوونا همه دارن معتاد میشن، به راه بد میرن. به فکری به حال بیکاری جوانا بکنم.
تکرار میکنم شماره تماس ما، شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12 است. 19:18 است. همراه هستیم با ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در بیروت برای اینکه نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها در آن منطقه از دنیا که نیروهای گروه افراطی اسلامگرای دولت خودخوانده اسلامی داعش با انتشار ویدیویی اعلام کردند که در انتقام از حملات هوایی ایالات متحده به آنها، جیمز فولی یک خبرنگار آمریکایی را گردن زدند. ایلیا، تازه ترین تحولات پیرامون این خبر رو مرور بکنیم ابتدا.
بله، دفتر پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد که از صحت ویدیوهای منتشر شده مطمئن شده و این جیمز فولی هست که توسط گروه داعش سر بریده شده در ویدیویی که واقعا میشه اون رو وحشتناک تصور کرد و دیروز پخش شد در فضای اینترنت توسط گروه داعش، چون تا قبل از این آمریکا اعلام کرده بود در مورد صحت این ویدیو میخواد تحقیق کنه. آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا سفری کاری که داشت و نیمه کاره گذاشت به لندن، برگشت برای پیگیری این موضوع، چرا که گفته میشه کسی که اقدام به بریدن سر خبرنگار آمریکایی کرده شهروند بریتانیاست. در این باره وزیر امور خارجه بریتانیا واکنش نشون داشته و آقای فیلیپ هامون در این باره گفته
is British and we are
آقای هامون تاکید کرده که بریتانیا مطمئن هست این کسی که اقدام به بریدن سر آقای جیمز فولی کرده شهروند بریتانیا است. تحقیقات برای شناسایی هویت فردی که اقدام به این کار کرده فوراً شروع شده با همکاری آژانس‌های مختلف و همچنین ناتو. البته آقای هامون در بخش دیگری از سخنانش هم تاکید کرد که بریتانیا میدونه شماری از شهروندانش عضو گروه داعش هستن، ولی هر کار هر اقدام ممکن در این باره رو بریتانیا انجام خواهد داد.
در کنار این موضوع ایلیا در تحولات سیاسی عراق وزرای کرد به دولت عراق بازگشتن، گفتگوهایی هم درباره کمک‌های نظامی به منطقه کردستان عراق همچنان مطرح هست. در این باره چه خبرهایی دارید؟
وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیباری که قبلاً تعلیق حضور وزرای کرد رو در دولت موقت عراق، دولت که همچنان آقای نوری مالکی ریاستش رو بر عهده داره، اعلام کرده بود، امروز گفت که وزرای کرد به دولت برگشتن، بر سر وزارتخانه های خودشون برگشتن و بدین ترتیب دولت موقت هم رسمیت خودش رو خواهد داشت. در کنار این آقای زیباری از جامعه جهانی خواست به عراق کمک کنه برای مقابله با داعش. در راستا این اخبار آقای امیر عبداللهیان، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تهران به کردها برای مقابله با داعش کمک مشورتی میده، مشورت ارائه میده، همونطور که به دولت عراق مشورت ارائه میده. البته تکذیب کرد خبرهای مرتبط با حضور نیروهای نظامی ایران در عراق از جمله کردستان رو. آلمان هم تاکید کرد که کمک های نظامی خودش رو به کردها شروع خواهد کرد، همونطور که قبل وعده داده بود.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نوزده و 21 دقیقه است، همراه ما هستید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس گزارشی از وضعیت اعتیاد در ایران را ارائه کرد که برخی از نمایندگان مجلس اون رو تکان دهنده توصیف کردند. وزیر کشور همچنین با اشاره به وجود 100 هزار معتاد خیابانی در ایران هشدار داده که 1,400,000 کودک در خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. بشنویم در این باره بیشتر جزئیاتی رو از همکارم محمد زرقامی.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در گزارشی از وضعیت اعتیاد به مواد مخدر در ایران که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آن را منتشر کرده، شیشه را پرمصرف‌ترین ماده مخدر مورد استفاده در ایران عنوان کرده است. به گفته آقای رحمانی فضلی، استفاده از این ماده مخدر شیمیایی خطرناک در عرض دو سال گذشته از زیر 4% به 22% رسیده است، چرا که به گفته او مواد مخدر صنعتی در آرایشگاه‌های زنانه و فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد و چون بو و دود ندارد خانواده‌ها آن را حس نمی‌کنند. مواد مخدر شیشه که به اعتقاد کارشناسان به جهت ارزان بودن مورد توجه مصرف کنندگان عمدتاً جوان نو طلب قرار گرفته است، عوارض جانبی بسیاری را به دنبال دارد و بر شیارهای مغز انسان تأثیرات عمیقی به جا می‌گذارد. این مواد مخدر اواخر دهه 80 خورشیدی کم کم در ایران شیوع پیدا کرد و فروشندگان آن برای تحریک مصرف کنندگان از اسامی چون تریاک پاکستانی استفاده می‌کردند. اما به اعتقاد علی جزنی، کارشناس سوء مصرف مواد در تهران، شیشه همان تهدیگ هروئین است.
در طول چند سال اخیر یک اتفاق خیلی بدی که افتاد، تغییر الگوی مصرف مواد بود و عمدتاً از روی مصرف مواد مخدر که یک مقدار حالا بگیم حالت سنتی تر داشت مثل تریاک، مصرف عمدتاً رفت به طرف مواد رواندرمان و وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که اسم هروئین شاید خودش یک مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست، در حقیقت هروئین رو از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اس مجهول
کراک عرضه کردن. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در این خصوص تنها به این آمار بسنده نکرده و از مصرف روزانه 1.5 تن مواد مخدر نیز سخن به میان آورده است. نکته قابل توجه دیگر گزارش اخیر وزیر کشور ایران درباره اعتیاد به مواد مخدر در کشور، افزایش دو برابری نرخ اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان تا بالای سقف 9% است. در این میان او همچنین از وجود آماری مبنی بر اعتیاد 1% دانش آموزان هم خبر داده و گفته است 1.6% دانشجویان دانشگاه‌های وزارت بهداشت و 2.6% دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم درگیر اعتیادند.
از وضعیت اعتیاد میشنیدی در گزارش همکارم محمد زرقامی شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حکم شلاق علیه دو عکاس از سوی دادگاهی در قزوین منجر به صدور اطلاعیه از سوی گزارشگران بدون مرز شده. برخی گزارش‌ها حکایت از پس گرفته شدن شکایت از سوی شاکی دارد، کسی که در این حال مدیر کل سازمان میراث فرهنگی این استان هم هست. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر.
صدور احکام شلاق برای دو عکاس در شهر قزوین با شکایت رئیس اداره میراث فرهنگی استان، آن هم به دلیل نقدی که بر کتاب عکاسی که حاوی عکس‌های مدیر کل این اداره نوشتند، باعث خبرهای رسانه‌ای بسیاری شد. بر اساس حکم اولیه شعبه 102 دادگاه عمومی قزوین، یکی از این دو تن به 25 و دیگری به 50 ضربه شلاق به اتهام توهین محکوم شده بودند. حکمی که گفته می شود با صرف نظر کردن شاکی در مراحل بعدی از شکایتش به دلیل فشار رسانه‌ها و نیز دخالت مقامات سازمان میراث فرهنگی در تهران احتمالاً اجرا نخواهد شد. اما این نخستین بار نیست که احکام شلاق برای اهل قلم و نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایران صرفاً به دلیل عقاید و حرفشان در مقاطع مختلف در قوه قضاییه ایران صادر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان مستقلی که به امور روزنامه‌نگاران در جهان می‌پردازد، نیز در اطلاعیه‌ای که صادر کرد متعرض چنین احکامی در مجموع و نیز همین حکم اخیر در ایران شد. رضا معینی مسئول میز ایران در این سازمان مستقر در پاریس میگوید
خوشبختانه در مورد دو عکاسی که در اصل قربانی شده بودند این شکایت پس گرفته شد، اما آنچه که آمار ما در این رابطه است و در اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرده ایم گفته ایم که دست کم در طی 5 سال گذشته بیش از 50 روزنامه نگار و وب نگار برای جرائم اطلاع رسانی به تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. خب این عملا علاوه بر همه مسائل، اما دستگاه قضایی ایران به عنوان بخشی از حکومت جمهوری اسلامی باید تعهدات جمهوری اسلامی ایران رو به قوانین بین المللی رعایت کنه و محترم بشمارد. به همین عنوان این مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و در از تنزلگر شأن انسانی، اگر بخوایم این گونه بگیم، مغایر با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر دوی این دو اعلامیه و دو میثاق به عنوان حقوق ملی محسوب میشوند چرا که مجلس تصویب کرده.
در قوانین کیفری ایران برای احکامی که به اتهاماتی چون شرب خمر، زنا، لواط و از این قبیل میشود به دلیل احکام فقهی مجازات شلاق هم صادر و اجرا میشود. اما قضات بر چه مبنایی برای اتهامات نویسندگان یا روزنامه‌نگاران نیز دست به صدور چنین احکامی میزنند؟ خلیل بهرامیان، وکیل ساکن تهران:
باید وقتی که رأی میده فرنسیب های اجتماعی رو خیلی در نظر داشته باشه، چون تبعات این کار اون انعکاسیست که در جامعه نسبت دولت انجام میشه و وقتی که به این صورت عمل میکنه و برای خبرنگار حکم شلاق میده که از دستگاه قضاییش، خب تبعاتش اینه که یه اثر نامطلوبی در جامعه باقی میذاره. واضح باید اینجا در مقام صدور رای این مورد رو در نظر داشته باشه. در نتیجه نظر من اینه که حالا اینکه عملی که مرتکب شده خود خبرنگار جرم هست یا نه، اون یک بحثه. اینکه نوع مجازاتی که تعیین میشه از سر قاضی، استنباط هم اینه که قاضی یا بی تجربه است یا دقت لازم در تبعات اجتماعی یک مجازات نداره. این نوع مجازات تعیین کردن برای شخصی مثل خبرنگار، نویسنده یا هر کسی در سطوح معرفتی علمی بالا به نظر نمی‌رسه زیبا باشه، بسیار زشت می‌شه.
بارها احکام شلاق صادر از سوی دادگاه‌های قوه قضاییه ایران برای روزنامه‌نگاران در عمل اجرا نشده، نقض شده یا به جرایم نقدی تبدیل شدند. با این حال علت فضای منفی که حول حتی صرفاً صدور چنین احکامی علیه روزنامه‌نگاران یا نویسندگان برانگیخته می‌شود، شاید همین عدم تناسب شدید آن با موقعیتی است که هر جامعه برای اهل فکر و قلم خود در ذهن دارد.
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر ما رو میرسونه به پایان بخش اول این مجله شامگاهی. دعوت میکنم که همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 چهارشنبه شب هست. سپاسگزاریم از شمایی که همراه ما بودید از ابتدای این مجله شامگاهی و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود، اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. گروه دولت اسلامی یا داعش اعلام کرد که یک خبرنگار آمریکایی را گردن زده است. شامگاه سه‌شنبه ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن شخص سیاه‌پوشی منتسب به دولت اسلامی سر یک خبرنگار آمریکایی به نام جیمز فولی را از بدن جدا می‌کند. جیمز فولی نزدیک به 2 پیش در سوریه ربوده شد. در این ویدیوی 5 قاتل میگوید جیمز فولی را به تلافی حملات هوایی آمریکا به داعش میکشد. این شخص پس یک خبرنگار دیگر آمریکایی به نام استیون استولوف را که 1 پیش در سوریه را بوده شده جلوی دوربین میآورد و تهدید میکند که در صورت ادامه حملات آمریکا او نیز کشته خواهد شد. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی طی حکم محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به دنبال برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، حسن روحانی در احکام جداگانه‌ای محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور را به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور علمی و آموزشی منصوب کرد. محمد علی نجفی سیاستمدار اصلاح طلب و از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است. او در دولت‌های باهنر مهدوی کنی و امیر حسین موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بود و در دولت اول محمد خاتمی نیز ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه منصوب شد. بر اساس این گزارش، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه طی احکامی محسنی اژه‌ای را به عنوان معاون اول قوه قضاییه و ابراهیم رئیسی را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. بدین ترتیب جای ابراهیم رئیسی با محسنی اژه‌ای تعویض شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس قوه قضاییه همچنین رضا کریمی را نیز به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرد. همچنان در ایران، سفیر فیلیپین در تهران در ارتباط با آنچه مرگ مشکوک یک ایرانی در زندان مانیل خوانده شده است به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش خبرگزاری اسنا، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه سفیر فیلیپین در ایران را در ارتباط با مرگ پرویز خاکی در زندان مانیل احضار کرد و اعتراض شدید ایران را به دولت فیلیپین در خصوص آنچه رفتار نامناسب و خارج از موازین بین المللی با پرویز خاکی خوانده شده است به وی ابلاغ کرد و خواستار پاسخ مناسب مقام های فیلیپینی شد. پرویز خاکی 2 پیش به درخواست دادستانی آمریکا در فیلیپین دستگیر شده بود. او متهم بود که به همراه یک شهروند چینی قصد داشته است وسایل و تجهیزات ساخت سانتریفیوژ و غنی‌سازی اورانیوم به ایران صادر کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم حسین قویمی و در اینجا نوبت میرسه به نماگر. شنونده این برنامه باشید. مجله بعدی ما ده شب در ایران خواهد بود.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در آخرین نماگر مرداد ماه که به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. خروج غیر تورمی از رکود، رویای این روزهای اقتصاد ایران، تصمیم گیران و فعالانش است. رویایی که با تدوین و انتشار بسته سیاستی به همین نام می‌رود که اجرایی شود. نقشه راه دولت برای تحقق این مهم، جزئیات، بخشنامه‌ها، لوایح و مقرراتی نیز دارد که با تدوین و تصویب آنها راه برای خروج غیر تورمی از رکود هموار می‌شود. هرچند که در این میان منتقدان این بسته سیاستی که آن را تکبودی شبیه به برنامه‌های تعدیل ساختاری دهه 70 یا نسخه شکست خورده صندوق بین‌المللی پول می‌خوانند، چندان به افق پر رونق اقتصاد ایران در آینده خوشبین نیستند. میهمان این ماه یک ماهی گفتگوی نماگر، ژاله وفا، فعال سیاسی و کارشناس اقتصادی ایران، عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، مقیم آلمان است. با خانم وفا درباره این بسته سیاستی و اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران سخن گفته ایم. بشنویم. خانم وفا، آیا اساساً خروج از رکود اقتصادی بدون آنکه نرخ تورم از مهار خارج بشه، یعنی اون چیزی که بر عنوان این بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود نقش بسته، امکان پذیره یا خیر؟
معمولاً دولت‌ها از طریق تحریک تقاضا میان حجم پول رو و یا مخارج خود رو اضافه میکنن تا اقتصاد از رکود خارج بشه. اما وقتی ضربه‌های سختی به بنیاد تولیدی کشور مثل وطن ما میخوره، بنگاه‌های اقتصادی با مانع در تولید مواجه شدن، هنوز اون تقاضا سر جاشه اما تولیدم کاهش پیدا کرده و این تولیدات جوابگوی اون حجم از تقاضا نمیشن، اون موقع هست که قیمتها افزایش پیدا میکنه. به این وضعیت میگن رکود تورمی. خب حالا اقتصاد ایران به علت اتخاذ سیاست‌های پی در پی غلط دولت‌ها تبدیل شده به یک اقتصاد مصرف محور، یعنی به بنیادهای تولیدیش ضربه‌های سخت وارد شده، متکی به درآمدهای نفت و گاز و یک مافیای مالی نظامی هم که برش حاکم است و سهم شیر می‌خواد و شدیداً این اقتصاد آلوده است به نفت. واقعیت‌های امروزش هم که چند تاشو من برمی‌شمارم، یکی نرخ رشد اقتصادی که در دو سال گذشته منفی بوده، میزان نقدینگی کشور به گفته مشاور آقای روحانی در یک سال اخیر حکومت آقای روحانی 30% افزایش پیدا کرده، میزان تولیدات کشور 10% کاهش پیدا کرده، درآمد ملی 20% کاهش پیدا کرده. خب آقای روحانی مدعی است که تورم رو مقدارش پایین اومده، ادعا میکنه 25.3% رسیده تورم از 40%. خب تورم از دو راه کاهش پیدا میکنه، یک بخشش وضعیت اثرات روانی حاصل از مذاکرات اتمی است، اما بخش اعظمش که دولت در تبلیغاتش متاسفانه از مردم پنهان میکنه در این است که کاهش تورم در واقع به قیمت رکود تولید کاهش پیدا کرده. وقتی که در یک اقتصادی هزینه تولید کننده بیشتر از هزینه مصرف کننده باشه، یعنی که ضربات بسیار بسیار بنیادی به تولید کشور خورده که حاصل همون شوک درمانی هاییست که تا به حال هم انجام شده، در دوله آقای روحانی هم ادامه پیدا کرده بوده. در سال 89 میزان خروج سرمایه از ایران نسبت به سال 83 125 برابر بوده. خروج سرمایه از ایران خودش یه دور باطل ایجاد میکنه. همین مشکلات ساختاری است که باعث شده این حجم از سرمایه از کشور خارج بشه، هیچ ربطی هم به تحریم ها نداشته. من در بسته پیشنهادی دولت آقای روحانی هیچ گونه اشاره‌ای و اثری به روش‌های جلوگیری از خروج سرمایه، به روش‌های جلوگیری از افزایش هزینه تولید کنندگان دست پیدا که نکردم. هیچی، برعکس اساسشو گذاشته دولت یه درآمدی باید از جایی داشته باشه، از مالیات که نمیتونه بگیره، درآمدهای نفتی که نداره، پول‌ها که هنوز بلوکه شده است. شما می‌فرمایید که با فرض این که تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کنه، پس درآمد از کجا میاد؟ یا مجبور از طریق استقراض از بانک مرکزی که منجر میشه به افزایش تورم، یا از طریق بالا بردن قیمت‌های حامل‌های انرژی، و این باعث میشه از نو هزینه تولید کنندگان بالاتر از هزینه مصرف کنندگان بحران بشه و خود این دامن میزنه به رکود تورمی.
خانم وفا، در جای جای بسته سیاستی دولت شاهد اون هستیم که برای خروج از رکود به سمت تحریک عرضه اقتصاد بیشتر از طرف تقاضای اقتصاد ایران توجه شده و با فهم اینکه رکود در بخش عرضه نهادینه شده، مرتب به سیاستهایی مثل بهبود فضای کسب و کار و یا فراهم آوردن شرایطی برای اینکه تولید بتونه رونق بگیره تاکید شده. به اعتقاد شما در شرایط فعلی اقتصادی ایران امکان و توان بالقوه تغییر در طرف عرضه اقتصاد وجود داره، به طوری که اقتصاد ایران بتونه از رکود خارج بشه بدون اون که بخواد تورم افزایش پیدا بکنه؟
به طور بالقوه اگر نداشت که خب اقتصاددانا به هیچ وجه راه حل ارائه نمیدادن. بالقوه هست و جلوی ضرر رو هر وقت بگیره انسان نفعه. اما اینکه آیا این دولت با توجه به وابستگی هایی که داره، با توجه به ترس هایی که داره نسبت به نقشی که مافیا در اقتصاد ایران بازی میکنه و سهم بزرگی که از رانت میخواد، این توانایی رو داره که به بخش واقعی اقتصاد کمک رسانی بکنه و منابع و درآمدهای کشور رو در اون مسیر به جریان بندازه، در اینجاست که ایجاد شک میکنه. هر انسانی که با دولت‌های در نظام ولایت فقیه روبرو هست و میخواد اونو نقد کنه یا مورد ارزیابی قرار بده. بهبود فضای کسب و کار بسیار امر خوبی است، هیچ کس مخالفتی با این امر نداره، اما این فقط فعلا در روی کاغذه. این راه حل‌های اون ریزنویس‌های زیرش مهمه که از چه طریقی با دامن زدن به چه مسئله‌ای، با یک جمله سعی در بهبود وضعیت کسب و کار مسئله حل نمیشه. تا زمانی که این خام فروشی اساس هست و در این زمینه ها در بعدهای سیاسی هیچ تغییری داده نمیشه، نظام استبدادی حاکمه، اقتصاد ایران از این رکود تورمی خارج هم نمیشه. و این هست که میگم مشکل اقتصاد ایران مشکلات ساختاری است که یک عزم ملی میخواد و با ادامه یک نظام استبدادی مثل ولایت فقیه و وجود مافیای مالی نظامی امکان پذیر نیست متاسفانه که ملت ایران شاهد یک رونق اقتصادی در ایران باشه.
خب از مجموعه صحبت‌های شما چنین برمیاد که چندان به اثر بخشی این بحث سیاستی خوشبین نیستید. مهمترین عاملی که شما رو چنین بدبین می‌کنه چیه؟
این دولت سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنه بیشتر نقش مسکن داره. و این مسکن بدیش چیست؟ بدیش این است که توجه اقتصاددانان، توجه خود مردم رو به خصوص از این امر که درد اصلی کجاست؟ درد زیست در یک نظام استبدادی است. درد تحمل کردن زیست در یک اقتصاد شدیداً آلوده به رانتخاری است. زیست در یک اقتصادی است که هزینه‌های سرکوبگری در اون بسیار بالاست. بنابراین تا توجه به درد اصلی جلب نشه، این سیاست‌هایی که حکم مسکن رو داره فقط موقتا یک تخدیره.
یعنی خانم وفا باید منتظر بمونیم تا به گفته شما این زیست در فضای سیاسی استبدادی حل و فصل بشه و بعد به فکر این باشیم که مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم یا راه حل؟
نه، به هیچ وجه نباید. البته بخش اعظم این تغییرات به دست مردمه. این توجه رو من باید عرض کنم که همه امور رو از دولت نمیشه توقع داشت و نباید توقع داشت، به خاطر اینکه دولت اصلا با نقشی که اتخاذ میکنه از طریق ایجاد درآمد از طریق فروش نفت و گاز و دادن اون حتی در شکل حقوق به مردم، این ایجاد شرایط شکل‌گیری دموکراسی رو هم به تعویق میندازه، به خاطر اینکه در دموکراسی ها این مردم هستند که تولید درآمد میکنن و دولت نگاهش به دست مردم است و وابسته است به درآمد مردم. اما در ایران درست عکسه، یعنی مردم هم که دیدشون به دست دولته، یعنی درآمد رو از طریق ثروت عمومی که به حراج گذاشته میشه و فروش میره همیشه وابسته میمونن به دولت. در واقع این انقلاب در دید باید در درون جامعه شکل بگیره که به چه شکل من میتونم خودم رو از این خشونت در بخش اقتصادی روزافزون و فشارهای متنوع از افزایش هزینه نسبت به درآمد، وجود تورم و رکود تولید چگونه میشه خارج شد؟ به این شکل مردم برای گرفتن سرنوشت در دست خود کوشا بشن و این رو حتی در فرم‌های مختلف هم میتونن اینو زمینه‌سازی کنن، در مصرف خود، مصرف انرژی تجدید نظر کنن، نیازهای کاذب رو جلوگیری بکنن و حتی به شکل مشخص نظرات خود رو و نگرانی‌های خود رو عنوان کنن، بیان بکنن. باز اینکه من دیگه تاب تحمل حتی خوردن شیری که در اون وایتکس و روغن پالم تزریق کردن ندارم و نمیگذارم به عنوان یک ملت آزاد، ملت زنده با من این رفتار بشه. مگه بقیه کشورها چیکار میکنن؟ بقیه کشورها دولت‌ها رو از طریق همین اعتراضات هست که محدود نگه می‌دارن که خطا نکنه، پا از حریم خود بیرون نگذاره. ولی اینو به این معنا نیست که هیچ گونه راه حلی نمیشه ارائه داد، باید معطوفش کرد صرفاً به تغییر نظام سیاسی. این اختیار دست یک ملت، این اختیار رو، این اراده رو هر ملتی با تصمیمات روزمره خود میگیره. پس بنابراین بخش اعظم این تغییرات در دست توانای خود ملت ایرانه به نظر من. نمیشه از همین امروز، از همین لحظه هم شروع کرد این تغییرات اساسی رو.
از جاله وفا، تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت مقیم آلمان، سپاسگزارم که با من آرش حسن نیا در این برنامه همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو روی وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.